Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. بحث ما راجع به احوال و اخلاق عارفان بود. چند تا بحث رو در این رابطه پیاده کرده بودیم، رسیدیم به فصل 23. در فصل 23 هم چند تا مطلب مطرح شد، توضیحش رو دادیم. خلاصه ایش این هستش که اولا عارف دنبال تجسس و تحسس اخبار دیگران نیست، و ثانیا اگر منکراتی رو مشاهده بکنه دنبال پیدا کردن معایب دیگران نیست. حالا اگر معایب دیگران به چشمش خورد چه برخوردی داره؟ نظر بحث اینجوریه: اولا دنبال پیدا کردن معایب دیگران و زشتی های مردم نیست، تجسس و تحسس کارش نیست. خب حالا اگر به چشمش خورد، اگر به چشمش خورد یک حال نفسانی برای خودش داره و یک وضعیت و وظیفه شرعی بعضی اوقات ایجاب میکنه. نسبت به حال خودش رحمت دل او رو فرا میگیره، نه غضب نسبت به اون شخص هاشه. نه غضب نسبت به اون شخصی که این منکر رو داره انجام میده، رحمت دل او رو فرا میگیره و لذا با عنایت به او میپردازه. اول این حال نفسانی خودش در انجام وظیفه شرعی، اگر وظیفه شرعی شده اینه امر معروف و نهی از منکر میکنه، اما با شرایطش، یعنی با رحمت، با شفقت، با مهربانی، نه با تندی، جوری که در واقع نتیجه عصب بده در اون شخص و در اون طرف. و گاهی از اوقات اگر معروف هم خیلی مهم باشه ممکنه که اصلا امر معروف هم نکنه، شایستش نباشه طرف، امر معروف هم نمی کنه در این قسمت. این بیاناتی بود که جناب ابن سینا در فصل 23 در احوال عرفا داشته. ما توضیحش رو دادیم، متنم خوندیم. اجازه بدید که شرح خواجه رو بخونیم. اقولو ابتدا اون خواجه چند تا لغت رو معنا میکنه و بعد میپردازه به تفسیر بیانات شیخ. اقولو لا یعنیه، یعنی لا یهمه نداشت، العارف لا یعنیه، یعنی عارف براش مهم نیست، این نقطه خیلی براش اهمیت نداره که تجسس و تحسس بکنه از زندگی دیگران. یک حدیث زیبایی هم نقل می‌کنه، ظاهرا از رسول الله باشه یا از ائمه معصوم، خیلی زیباست. اول من این رو دیده بودم توی یک روایت، اون دیگه آدرس اینش تو ذهنم نیست. در روایت هست: فی الحدیث من طلب ما لا یعنی فاته ما یعنی. خیلی قشنگ. هر کسی دنبال چیزای غیر مهم بگرده چیزای مهم از او فوت میشه. تو برنامه های زندگی هم همینجوریه، تو درسی، تو غیر درسی، تو زندگی. اگه انسان دنبال امور غیر مهم باشه، اونایی که مهمه براش، الان با زبان یاد بگیره، الان با فلسفه، نمیدونم عرفان، فقه، اصول، لغت، چیزهای دیگه، تبحرهای مختلف پیدا بکنه، لیاقتهای مختلف پیدا بکنه تا بعدا به درد خودش، به درد اسلام و مسلمین بخوره، میبینید الان به یه چیزهای غیر مهم میپردازه. اون چیزهای نمیگیم اصلا، ولی به اندازه او اهمیت نداره. اون صابری ها به اونها که به پردازه خود طبیعتا وقتی نمیمونه، نیرو انرژی نمیمونه که برای چیزهای اصلی مصرف بکنه. من طلب ما لا یعنی، سر این که ما به کارهای اصلیمون نمیرسیم اینه که به کارهای غیر اصلی میپردازیم. و الا اگر انسان توجه بکنه میتونه همه رو منظم بکنه. من طلب ما لا یعنی فاته ما یعنی. و تجسس، یکی از لغات این فصل تجسس بود. تجسس یعنی تفحص، خیلی روشن، فحص کردن، جستجو کردن. یک کلمه دیگه هم داشتیم و تحسس. تحسس رو معنا می کنیم و تحسس تو منشی ای تخبر تو خبره. مثلا تحسس تو منشی یعنی دنبال خبرش گشتم، در پیش بودم که چه خبری از او هسته. معنی همون تجسس داره، خیلی فرمانه. ممکنه که مثلا تجسس بررسی شهودی باشه، تحسس بررسی نقلی باشه. توجه فرمودید؟ تجسس یعنی خود انسان بگرده با چشم ببینه که چجوری هستش، تحسس یعنی دنبال اخبار میگرده. از کلمات دیگه که در این فصل بود لایستحویه بود، استهوا. استهوا یعنی چی؟ و استهواه و شیطانو و غیره ای استهامه، هاوم استهامه.
مثلا میگن شیطان استهواش کرد یا غیر شیطان استهواش کرد، یعنی چی؟ یعنی سرگشته و سرگردانش کرد، استهامه. خب و ایره یعنی چی؟ کلمه معیر نداشتیم، به انف معیر. ایره از باب تفعیل یعنی چی؟ و ایره نسبه الى الار، او رو به ننگ نسبت داد. انسان در عمل انجام کرد یا اینجوری برخورد میکنه که ننگ و آر و اینها رو به طرف نسبت میده، جوری میشه که طرف جبهه میگیره در مقابل انسان، اینا خوب نیست. حالا و جسامه که در تعبیر ابن سینا بود، جسامه ای عظمه، جسیم یعنی چی؟ عظیم. و غار الرجل علی اهله، کلمه غاره رو داره معنا میکنه، یقا غار علیه نداشت. خب این غاره یعنی چی؟ مثلا میگن در لغت غار الرجل علی اهله، مرد بر اهلش غیرت میورزه، یعنی چی؟ الان غار الرجل علی اهله یعنی چی؟ یعنی یغار و غیرت هم، یعنی اینکه غیرت میورزه، میخواد مسترش رو بیاره تا برای ما روشن بشه، کلمه دیگه نیاورد، مستر که بیاره روشن، غیرت، بحث غیرته. غار الرجل، یغار الرجل علی اهله، یعنی غیرت میورزه بر اهلش و او رو از نامحرمان محفوظ نگه میداره. خب و معناه، معناه یعنی معنای فصل یا معنای تنبیه. معنای قول جناب ابن سینا اینه که ان العارف لا یهتم به تجسس احوال الناس، عارف اهمیت نمیدهد به تجسس احوال مردم، تجسس احوال مردم. چرا؟ چون عارف الان دنبال حقه و فارغ از غیر حقه، مشغولیت اصلیش پیوستن به حقیقت، اصلاح نفس، ریاضت، کسی که دنبال معامونی که روایات داره، دنبال معایب خود و اصلاح معایب خودش باشه، او رو این کارها باز میداره از اینکه دنبال معایب دیگران بخواد بره. و معناه ان العارف لا یهتم به تجسس احوال الناس و ذالک لکونه مقبلا علی شأنه، چون که عارف اقبال بر شأن حق داره، شأنه هی مفت حق هم میگرده، میتونید به شأن خودش هم بزنید، من تو از اصول اینجور دارم به حق زدن من نوشتم، ولی به خود شأن خودش هم بگیم خوبه، یعنی فرازه به هم رسید از صابر حق نوشته بودم، ولی علا شأن خودش به کارهای خودش میپردازه، فارغن ان غیره، از غیر اگر بسیاری داره این شأنهی رو چی بگیریم توجه داشته باشیم، اگر شأنهی رو به حق بزنیم فارغن ان غیره، این غیر حق، از غیر حق فارغه، اما میزنم رسید که بگیم علا شأن خودش و فارغ از غیر خودشه، نقطه اینا رو برداریم. غیر متبع، متبع متتبع هم معنا میده، ولی غیر متبع لعورت احد، یعنی پیگیری نمیکنه زندگی خصوصی احدی را. عورت معنای خاصی داره که روشن، عورت یعنی همسر کسی، زن مثلا. مثلا من دیدم که این پاکستانی ها و اینها به تمام بدن زن میگن عورت، به تمام بدن زن، توجه کردید؟ این هست واقعا، عورتشون رو محفوظ نگه میپوشونن، اینجور هست عورت هست. ولا یتحسس، و تو جده بحث تجسس اومده نگردن، میشه یه همین تجسس هم گفت، ولی تحسس هم میشه گفت، سجلی هاش داره؟ همین، ولا یتجسس هم من نوشتم یتجسس، ولی از یه جهت ترجیح میدونم که لا یتحسس بود، چون تو متن دو تا نقطه داشت، یکی تجسس یکی تحسس. تجسس رو گفت، الان میخواد تحسس رو گفت، این اشکال نداره، همون تجسس هم بزنید، هیچ مانعی نداره. میتونید یک لغت بنویسید مثلا بالا نسخه بدل لا یتحسس و لا یتحسس الا. خب دنبال بررسی اخبار مردم نیست. چرا؟ چون کسی دنبال این کار هستش که یکی از این سه تا ویژگی داشته باشه، یا بیکار باشه، یا میترسه از یه چیزی، دنبال این هستش که یک نکته رو پیدا کنه، یا اینکه آدم عیبگیریه، اصلا ویژگی ذاتیش این هستش که میخواد عیب مردم رو بگیره. کسی تحسس میکنه که یکی از این سه تا ویژگی رو داشته باشه، در حالی که عارف، عارف نه بیکاره، نه میترسه از چیزی، و نه عیب گیرنده است مثل مردم. پس بنابراین شخص عارف دنبال تحسس و تجسس و احوال دیگران نمیگرده. ولا یتحسس الا فارغ، یا ولا یتجسس، فهمیدید؟ تحسس و تجسس نداره مگر یاد این بیکار یا خائف که بترسه، او اخائف نه، او خائف فارغ، او خائفان او آئبان، نه غائبان، او آئبان یعنی عیب گیرنده. خب اگر کسی یکی از این خصوصیات داشته باشه دنبال تجسس احوال دیگرانه، اما عارف خودتون اظهار بکنه دیگه اینو باید. اما عارف هیچ کدوم از اینها رو نداره، هیچ کدوم از اینها نیست، بنابراین دنبال تجسس و تحسس احوال مردم نیسته. مثلا فرض کنید که میترسه که مشکلاتی از ناحیه همسایه، دیگران، فامیل اینها یا مثلا همکارها بهش برسه، دنبال این هستش که مشکلات اونها رو پیدا بکنه، بعد هر روز مبادا ازش استفاده کنه. پیدا میشه. ولا یستحویه الغضب عند. اون یک نکته بود. نکته بعدی که تو متن داره اینه که حالا اگر مشاهده کرد معایب مردم رو، مشاهده کرد، اینجا چه حالتی بهش دست میده؟ بحث اصل کردیم یه وقتی حال خودشه، یه وقتی وظیفه شرعی. ولا یستحویه الغضب عند مشاهده منکرن، بل تعتریه الرحمه. اون کما تعتریه الرحمه که تو مطلوبشون معنا کرد به بل تعتریه، و این در تفسیر متن مهمه. بلکه عارض می شود عارض را رحمت، رحمت. و ذالکه چرا؟ و ذالکه لوقوفی علی سر القدر، به خاطر اینکه واقف است، آگاه است عارض بر سر القدر. توضیح دادم راجع به سر القدر، بالاتر از سر القدر هم سر و سر القدر هست. و ازا امر بالمعروف امر برفق ناسه. حالا اگر بخواد امر معروف بکنه شرایطش رو ببینه، و اگه شرایطش باشه آدم باید حتما امر معروف بکنه. و ازا امر بالمعروف، ولو اینکه بدونه مثلا در نفس الامر چجوری هستش و اینها، ولی درگاهی وزیر شرعی ایجاب میکنه به خاطر یه سری چیزهای دیگر، و همیشه فقط مصلحت شخص نیست. ممکنه عده‌ای متوجه حال او هستن، اگه اینجا امر معروف نکنه یک سوء برداشتی میشه، توجه کردید؟ اینجا امر معروف میکنه، ممکنه به او هم معروف میکنه، برای دیگرانی که اطرافش هستن مؤثر باشه، توجه کردید؟ ممکنه عارف برای خود این شخص اثری نبینه، چون که به سر القدر آگاهه و امر معروف نهی از منکر مثل به خود او مثلا مفید ندونه، ولی به حال دیگران مفید بدونه، برای بچه هاش مفید بدونه. حالا اگر بخواد امر معروف نهی از منکر بکنه چیجی میکنه؟ و ازا امر بالمعروف امر برفق ناصح لا به انف معیر. امر الوالده ولده، امر وقتی امر معروف میکنه، ازا امر بالمعروف امر برفق ناصح، با مرافقت و خیرخواهانه عمل میکنه، نه به درشتی که درشتی و این که مثلا بخواد آری رو به شخص نسبت بده. امر الوالد، این امر میشه مفعول مطلق نوعی برای اون امر، اونگونه که پدر به فرزندش امر میکنه. و ذالک لشفقتی علی جمیع خلق الله، چون مشفق است بر همه خلائق، درسته بر حجر و مدرش مشفقه تا چه به انسانش. و ازا عظم المعروف فراغ ما یسره یستره، اشتباهی که در کتاب ما هست، یسره نه یستره غیرتن علی سجل گش داره یستره یستره. خب و ازا عظم المعروف فراغ ما یسره، خواستم معنا بکنم این عبارت رو، مشکل بود اینجوری کردن، فراغ ما یستره غیرتن علی من غیر اهله. وقتی معروف بزرگ بشه، مثلا توحید قرآنی، وحدت شخصی مثلا، یا بحث ولایت، انسان کامل، و اذا عظم المعروف، چه بسا که میپوشاند اون معروف را. خب از کی میپوشاند؟ من غیر اهل، از غیر اهلش. چرا میپوشاند؟ غیرتن علی، از اون که غیرت میورزد بر اون معروف عظیم، غیرت دارد، دست هر کسی نمیده، ناموس الهیه، اسرار دین رو در دست هر کسی نمیده که اهلش نیست. خیلی مهم ها در برخدا، آدم با یک فرد در حال میونه تحملش نداره بیاد بعضی از کرامات رو بگه، جز اینکه اون استهزا بکنه چیز دیگه نیست. هر گوهری رو نباید دست هر کسی داد، اهلش ببینه، مناسب ببینه، باید بگه. و اذا عظم المعروف فرو ما یستره غیرتا علی من غیر اهل. و الفاضل الشار الله جنابه، اما چند مدتی بود که با آقای فخر کار نداشت، باز آقای فخر رو اینجا گیر انداخت. ولی فاضل شاره، جناب فاضل شاره در تفسیر این عبارت اینجوری تفسیر کرده، تفسیرش همونجوری که جناب فاضل شاره با متن سازگاری نداره. ولی تفسیر چیه؟ میگه ولی فاضل شاره غلطی تفسیره. فاضل شاره در تفسیر کدوم؟ همین جمله اخیر، و اذا جسم المعروف را و مغار علی من غیر اهله، در تفسیر این قول اخیر ابن سینا اینجوری گفت: و اذا عزم المعروف و به غیر اهله. حالا مشکل اینه که به غیر اهله چجوری داره معنا میکنه. وقتی که معروف بزرگ بشه در غیر اهلش، مثلا ببینید دیگران اینجوری هم تفسیر اینجوری بکنید تو معناش روشن بشه. حالا اگه دیگران معروف های بزرگ در زندگیشون باشه، مثلا اهل حق باشن و امثال اینها، دیگران توجه فرمودید، مثلا این افراد عادی کوچه و بازار یه حرفای عارفانه مثلا میگن و یه کارایی میکنن، فرو ما اعترت الغیرت من، در اینجا عارض میشود این عارف را غیرت از این حالت، از این شخص، نه حسد. گفته مثلا اگه ببینه یک معروف بزرگی به دیگران است، حسادت نمیکنه، غیرتش به جوش میاد که چرا من ندارم. مثلا چیزی میخواد منو کنه جناب فخر فراب ما اعترت هل غیرت و نه چی داره خواهد نه میشه اعترت هل نه به تعبیر الغیرت اینجوری زده که مؤنثه، اعتراهو هم میشه مذکر آورده این مؤنث آورده. فراغ ما دارم اصول اعترت بخونده باشه، هر دو درست دارم. فراغ ما اعترت هل غیرت و من، چه بسا که عارض می شود این شخص را غیرت از او، از اون شخص، از اون غیر اهل. چرا؟ این غیرت یه چیزی داره معنا می کنه جناب فخر می گینید غیرت همین که به طبیعه غیرتش به جوش میاد، لل حسد، حسادتش برانگیخته نمیشه. جناب خواجه می کنه و هوا غیر و مطابق هم دل مرد، این با مرد می رو همه. چرا؟ چون بحث ما اینه که اگر معروف بحث غیر اهله، خب اگر یک شخص دیگری فرض کنید این معارف بلند داشته باشه دیگه این غیر اهله که درسته؟ بعد داره روما غار علیه، غیرت میورده بر معروف، نه غیرت میورده از اون شخص. مشکلاتی داره، روشنه دقیقا، بازم مطالعه هم که میتونید دقیق بکنید یعنی که تفسیر خواجه بهتره، حداقلش اینه بهتره، اینه این حتما 100% دیگه ولی بهتر قطعا هست. منظور جناب ابن سینا هست. بسیار. و اما بپردازیم به فصل 24 که در اینجا هم احوالی از عرفا مطرح میشه. 4 حال عارف در اینجا بحث میشه که خواجه توضیح قشنگ میده. ما هم بنابرای همین فرمایش ابن سینا توضیح میدیم. بعد بپردازیم اینجا خاموش می بدن است خیلی گرم نیست که هست دیشب بارون هم خیلی گرم بود و چهار تا وضعیت حال رو برای عرفا مشاهده. یکی این که عارف شجاعه، عارف اونی که عارف باشه، نه این که چند لحظه ما عارف شجاعه و ترس و جرم و اینها در زندگیش نیست و تقیه و امثال اینها در زندگیش نیست، معنا نداره، چون که از مرگ نمیترسه، از حالات مختلف همه چیز از دوست میبینه، به همه چیز راضی هستش. این شخص دیگه ترس در زندگی او نیست و طبیعتا اگه ترس نباشه شجاعت از او، یعنی صحنه های سنگین که پیش میاد به راحتی از عهدهش برمیاد، شجاعت داره. این یکی از احوالشون هست. اینا نگاه بفرمایید، مثلا اینایی که تو جبهه ها بودن و اینها، بعض و اصلا این اطلاع شد همجور می دویدن توی نظام جلوی دشمن می دویدن، می اومد تیر سرکش این ور اون ور، ولی می گفتن اینا قسمت ما نیست، این یه باور و یقین جزیره داره که اونی که باید بهش برسه همون فقط می رسه، غیر از اون نیست. خیلی مهم است سوالته. خب در شد حالات عادی نمیشه این حالات این چیزها رو داشته باشه، میزنه در دل دشمن با مثلا تو اون زمان های سابق با شمشیر میزنه. و چرا؟ چون که میدونه اون چی که تقدیر او هست چیز داره که اون چی جز اون چی که بر ما نوشته شده بر ما نمیرسه. در روایت هست خیلی قشنگ. خب بعد در آیات قرآن هم هست خیلی زیبا. خب ایمان و یقین و باور به این حالت انسان رو شجاع میکنه. حال دومی که در اینجا مطرح شده اینه که عارف جواد بخشنده است، بذل و بخشش داره. چرا نباشه؟ به خاطر اینکه او که محبتی به دار دنیا و چیزهای باطل و زودگذر و فناپذیر نداره که بخواد اینا رو هی مشت بکنه شماره حساب نمیدونم برفر از بانکش رو هی صفر جزایی بیماری است تا در بین مردم شما راحتی ما الحمدلله رب العالمین خیلی باید خدا را انسان شاکر باشه. اصلا یک بیماری خطرناکی در اصلا زندگیش تامینه، همه چیش داره، هیچ مشکلی نداره. اما میبینیم مثل یک اختاپوس افتاده توی دنیا. چرا؟ اصلا برای خودش یک مسابقه ای دارن، ببینیم تو حساب بانکی کدوم یکی صفرشون بیشتر میشه، توجه کردید؟ و ببینیم بعضی ها اینقدر صفر اضافه میگه که باید تکمیله این بغل دفترچه بزنن همین صفر اضافه توجه کردید؟ اینا هست ها، مثلا به 17 به صفر رسید، به 15 به صفر رسید، توجه کردید؟ این حساب ها هی میشینه حساب میکنه، چند تا باغ داره، چند تا فلان داره، چند اینا حساب کتاب میکنه، سرمایه حساب میکنه، خب بعد دیگه میره بعد دیگران مقایسه میکنه، یک بیماری است اصلا. توجه، حالا ببینید با خودش چه میکنه، با زنوردان چه میکنه، با دینش چه میکنه، با شرف، با انسانیت، با همه رو زیر پا میذاره. خب اینجوری، اما آره اینا برایش باطل و زود گذره. ببینید فلانی از دنیا میره، مثلا هست 1 میلیارد از اموال فقط تو بانک، مثلا چی، مثلا چی کار، حالا بیوفتن ورسه و خب حالا عارف جوابه. از خصوصیت دیگه که درش عارف سفاح الذنوبه، یعنی گناهان دیگران رو زود نه تنها میبخشه بلکه صرف نظر میکنه، چشم از اونها بر میداره به طور کلی، توجه کرده؟ حالا جناب خواجه میبینید یه معنای خاصی از صرف کرده، ولی در لغت صرف خیلی مثلا صرف با عرف فرق میکنه، عرف یعنی گذشت، گذشت میکنه ولی تو دلش خود ناراحتی داره. صفحه نظر یعنی اینکه اصلا از دلش هم برداره و ریشه هم کنه، توجه، اصلا همون کسی که بهش بدی کرده بهش محبت داره، محبت قلبی نه ظاهری، محبت قلبی داره. خب این عارف صفاح الذنوبه، دیگران بهش بدی میکنن در حرف، در زبان، در مال، در مشکلات دیگه، او چیکار میکنه؟ او صفحه نظر داره. این عارف به این شکل. آخرین خصوصیتی که دیگه گفتیم اینه که عارف حقد و کینه ها رو زود فراموش میکنن. چرا؟ چون مشغول به حقه، وقت نداره که حالا 20 سال بگه کینه فلان شخص تو دل منه که چرا اونجا این حرف رو زد. مثلا بیچار این بیمار است این انسان دیگه، و گرفتاره و درگیره و چه زجر میبره، و عارف از این زجرها فارغه. واقعا شخص عارف با ویژگی که داره و اون خصوصیت معرفتی که داره خیلی مسائل بر اون راحت میگذره، خیلی آرام، فراز و نشیب اهمیت باش، نه اقبال دنیا، نه اقبال دنیا هیچ. فصل 24 تنبیهان، اما میبینید که اینا همه رو به شکل تنبیه مطرح کرده، در واقع خب بیان حالاتشون هست. بخواهم العارف و شجاعان، عارف شجاست، و کیف لا چگونه شجاع نباشه، و هوه به معزلن ان تقیه الموت، برکنار است از تقیه مرد، خودشو پرهیز بدار. من این بحث تقیه بحث مهمیه در اینجا رو مطرح شده، و تحلیل های خوبی باید از تقیهی که ائمه معصومی علیه مصاب در واقع امر می کردن بهش، تقیه می دوند از مقومات شریعت شیعه هست، مذهب شیعه هست، مقوماته. یه هم این بحث رو ندارم، تقیه خیلی مهمه، ائمه خیلی تقیه داشتن، خودشون هم بعضی وقت تقیه می کردن. این با تقیه بشه، تقیه ائمه امر به تقیه نسبت به دیگران خیلی روشنه، اما که خودشون بعضی وقت تقیه می کردن. لذا ما روایات در بررسی روایات چند تا نکته رو باید توجه داشته باشیم، یکی از جهت سندی، یکی از جهت دلالی، یکی از جهت جهت، به چه جهت صادر شده این روایت، آیا جهت تقیه ای داره یا جهت تقیه ای نداره. اگه جهت تقیه داشته باشه در واقع خونسا میشه، این روایت قابل استفاده نیست، و راههایی برای کشف این جهت وجود داره که باید اون راه رو طی کرد. خب چرا ائمه تقیه میکردن؟ با اینکه اونا آگاه بودن که آیا آسیب به اونا میرسد نمیرسد چجوری، با اینها چرا تقیه میکردن؟ اینها رو باید خیلی دقت کرد، بیشترش به خاطر حال رعایت اطرافیانش، اصحابش، اینها هست، باید خیلی دقت کرد. مثلا میبینید که در یه جایی مثلا عده نشسته بودن، یک کسی دیگری که نباید این حرف رو میشنید اونم اونجا بود، لذا ائمه معصوم مطابق نظر او این حرف رو میگفتن که اینها شناخته نشن، اصحابشون، افرادشون، و تحلیل های دیگری که بر این باب وجود داره، این رو باید دقت کرد این نفر. یعنی مثلا همون علم ائمه که آگاه به سر القدر و بلکه به سر و سر القدر هستن، همون علم باعث میشه که گهگاهی مثلا بدونن که اگر این حرف رو بزنن چه خطراتی در این نقطه مهمه داره اون بزنن. تقیه عادی که مثلا ما میکنیم برای چیه؟ برای اینکه احتمال میدیم خطری باشه، برای پرهیز از این احتمال خطر چرا میکنیم؟ تقیه میکنیم، درسته؟ اما تقیه اهل بیت از این باب نیست، نه از باب اینکه احتمال خطر میده، بلکه چی میده؟ غلط داره که این نکته پیش میاد و مصلحت نیست، لذا تقیه میکردن. و این بررسی ها باید بشه که تقیه ائمه روشن بشه منظور چیه. و جوادون و عارف جواده و کیف لا قهوه به معذر ان محبت الباطل، او برکنار است از اینکه عشق به ورز بچه باطل دنیا دنیایی. و صفاه للذنوب و میبخشد گناهان دیگران را، و کیف لا و چگونه نبخشد ایوای دیگران و نفسه او اکبر من ان تجرحها ذلت و بشرن ذلت و ذاتنا، و نفسش بزرگتر از آن است که جریحه دار بکند او را ذلت و خاری یک بشری، کسی که ذلت ذات نه لغزش بشری اشکال نداره. آره رزه نه دالزال زلی پس خاری، پس کسی که کار زشت انجام میده، نه همون دالزاله، کسی کار بعد انجام میده هر شما در واقع آدم ذلیلیه مناسب اینه ها، چون اونجا داره اکبر تاجه کردید اینجا باید بشه ذلیل. انسانی که در حرف شما بدی میکنه آدم ذلیلیه که این کارها رو میکنه، غیبت میکنه، تا بعد میزنه، دروغ میگه، آدم ذلیلیه. نفس عارف بزرگتر از آن است که پستی یک بشری، ذلت یک بشری بخواد چیکارش بکنه؟ بخواد او رو جریحه دارش بکنه؟ نه، بزرگتر از این حرف هاست. اونا بدی میکنن، این در حقش خوبی میکنه. همون جمله معروف خود در دو برانساری که داره که بدی را بدی کردن 100 سالی است، خوبی را خوبی کردن خرخاری است، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. خیلی قشنگ گفتم. حالا تعبیرش اینه که اگه خب یه کسی بدی کرده آدم بهش بدی بکنه، این مثل دو تا سگی هستن که به هم افتادن، اونم گاز میگیره اینم گاز میگیره. حالا یه کسی خوبی میکنه، شما هم خوبی کردی، خیلی کار مهم انجام ندادی، این خرخاریه. طبیعی اینجور به ذهنم میرسه، مثل اینکه خرها هم دیگه رو میخوانن، وقتی بدنشون حالتی پیدا میکنه هم دیگه رو میخوانن. خب این چیز مهمی نیست، اما بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است، اون سخته و مشکله. این مرد میخواد، این مرد میخواد، و اون مرد باز از این بالاتر مرد میخواد که نخواد توجه بده که من در این مقام هم. این خودش خیلی مثلا میگه که صفحه نظر میکنه و میخواد بگه نه من قدرتشو داشتم نکردم، از گفتن این هم صفحه نظر میکنه. توجه خیلی دیگه اینا دقیق میشه و به طرف توقید میره، نمیخواد حتی مثلا دیگران متوجه بشن که الان این در این حال است و گذشت کرد، یا مثلا به فرض مثال اردوکینه شد فلان کرد، یا مثلا داره میبخشه بخاطر اینه که دنیا براش اهمیت نداره. اینا نه، نمیخواد بگه من عارفانه از این به این کار دارم دست میزنم، از این هم میگذره به خاطر خدا، خدا که آگاه هست. و نسان للاحقاد، و حقدها و کینه ها رو فراموش میکنه، نسائه زود فراموش میکنه. و تیفلا و چگونه اینجوری نباشه، و ذکرهو ذکر و ذکرهو مشغول بالحق، حافظه و ذکر او مشغول به حقه، لذا بقیه چیزا رو فراموش میکنه. عقولو بعضی هستم مثلا عجیب، مثلا 10 سال 15 سال شد فلان جا تو من این حرف ها منذاری، مثلا یه حرفی نیده هر روز تو دلش هست و این کینو این حق تو دلش هست. عقولو جناب خواجه توضیح قشنگی میده، میگه که کرم کریم بودن نفس انسانی یا به بذل نفعیست که واجب نیست بذلش. ببینید یه وقتی انسان منافعی میدهد که واجب است اینا رو بده، مثل نفقه زن و بچهش، مثل اینکه خمس و زکات و امثال اینها، یا واجب است دیگه، درسته؟ واجب است این کارو نمیدونم درست نه باید یه کاری بکنم یا درسته واجب است. خب اما یه وقتی بذل میکند چیزی رو که واجب نیست بذلش، درسته؟ این داشته باشه. یه وقتی هم کف ضرر میکنه، یعنی مانع رسیدن ضرر میشه، در حالی که این کف ضرر لازم نبود، یه وقتی لازم است که کف ضرر کنه، یه وقتی لازم نیست. پس الان بحث ما در اینجاست، یه وقتی آدم کریم بذل شی میکنه بذل نفع میکنه بدون اینکه واجب باشد بذل نفعش، یه وقتی هم کف ضرر میکنه بدون اینکه واجب باشد این کف ضرر. پس ما دو وضعیت داریم، حالا رو قسمت اول بحث میکنیم. خب اونجایی رو که بذل نفع میکند بدون اینکه واجب باشد این بذل نفع، یه وقتی این بذل نفع بذل نفع جانیه یا وقتی بذل نفع مالیه. اگر بذل نفع جانی باشه بهش میگن چی؟ شجاعت. خیلی تعبیر قشنگیه، تحلیل لغوی زیبایی از این عناوین کرده. خب اگر بذل جان باشه که واجب نباشه بذل بخششش، اگه واجب باشه هیچی، واجب از هم دفاع بکنه و هیچی، اما واجب نیست ولی خوبه، این میشه شجاعت. توجه کردید؟ این میگن شجاعت. یه وقتی بذل نفع مالیه، وقتی میگیم چی؟ جود، جواد بودن، که واجب نیست. یه وقتی بذل نیست که واجب بدی هیچ، اگه واجب اون نیست اینجا که واجب بدی تو جوادت نمی کنه، اونی که واجب نیست تو بدی جوادت می کنه. کف ضرر هم همینجوره، بخوای ضرری رو منع بکنی، مانع بشی، فلان بکنی که واجب نیست دفع بکنی، خب واجب بله واجب نیست دفعش بکنی، این یه وقتی هستش که شما قدرت داری و این ضرر رو دفع نمی کنی، این میشه چی؟ این صفر اینجوری معنا میکنه، چون صفار رو اینجوری معنا میکنه. یه کسی به شما کاری کرده، شما اینجا الان میخوای این ضرری که به شما عائد شده میخوای دفع بکنی، قدرت هم داری بده نمیکنی، میگی چی؟ صرف نظر. یه وقتی نه، یه کسی ضرری به شما زده، شما میخوای دفع بکنی، شما میخوای دفع بکنی و در اینجا و واجب هم نیست دفع کردی، یه وقتی واجبه که خب باید دفعش بکنی. اینا رو من توضیح میدم در متن فاجعه اسلام توضیح میدم. خب در اینجا چی؟ و قدرت نداری دفع بکنی، فقط تو دلت کینه داره موج میزنه. اینجا راه چاره چیه؟ اینی که آدم فراموش بکنه اون حقد و کینه رو. اینجوری معنا کرده حقد رو. حقد در کجا رسوخ میکنه؟ اونجایی که ضرری به انسان میرسه، انسان قدرت دفع نداره، اینجا کینه میکنه تو دلش. انسان از عارف از این کینه دل هم در واقع مبراست. اقولو الکرم و یکون و اما به بذل نفع لا یجب بذل و کرم، یا به بذل نفعیه که بذلش واجب نیست، اگه بذل واجب باشه بحث ما نیست، او به کف ضرر لا یجب کف، یا به بذل ضرری هستش که یا به کف ضرری هستش نگه داشتن ضرر، یعنی یه جوری ضرر رو مرتفع بکنه که واجب نیست برطرف کردنش. ول اول و یکون و قسم اول، یعنی بذل نفع که گفتیم، اما به نفسه و هو شجاع، و هو شجاع شجاع، او بالمال و ما یه چیزی مالی که بالمال یا اون چیزی که جاری مجرای ماله، درسته؟ اونو میگی و هوال جود آدم جوادی و هما وجودیان، این دوتا امر امر وجودی، شجاعت و جود وجودیه دیگه، چون که بعض میکنن نفعی را. و ثانی، اما اونجایی رو که کف ضرر میکنه چی؟ اونجایی که کف ضرر میکنه، اونجایی که کف ضرر میکنه، اما یکون مال قدرت علال اضرار، یا قدرت بر ضرر رساندن به طرف مقابل، که این معنای همون کف ضرر هست، برطرف کردن ضرر خودش هست، یا قدرت بر اضرار دارد و میگذرد، این میشه چی؟ صفح، معنای صفح. اینجا همون نکته هست. اگه یه وقتی ضرری به انسان برسه که واجب باشد دفعش، اینجا چی؟ اینجا دیگه بحث، یعنی عارف هم نمیگذره دیگه، واجب است دفع ضرر دشمن رو کرده خواهان رو درسته. یه وقتی از شخص متکبر داره به اون ضرر میرسه، از تکبر و مال متکبر عباده، از تکبر و مال متکبر، یه وقتی میبینه که اگر مثلا این شخص رو اگر بخواد این دفعه ببخشه او پرروتر میشه، چون اونجا دیگه واجب نیست، در واقع اونجا دیگه واجب هستش که دفع بکنه، مقابله بکنه. در واقع اینا خیلی مهمه، تشخیص این موارد اهمیت داره که آدم توجه بکنه. خب اما یکون مال قدرت بر اصرار و هو صف، قدرت بر اصرار و دفع ضرر از خودش داره ولی نمیکنه، این میشه صفح از اون ذنب. و اما لا مال قدرت، یا اینکه نه قدرت نداره، خب و حالا باید ولش کنه، خب قدرت نداره باید ولش کنه، این میشه چی؟ و هو نسیان الاحقاد، حالا ما دار نداشته، نسیان الاحقاد، این فراموش کردن حقدها و کیناست. فکر قشنگه، حقد چی درست میشه؟ اون وقتی کسی به شما اذیت بکنه و شما قدرت دفع نداشته باشید، اینجا چی نمی کنه انسان در دل. و هما عدمیان، این دوتا عدمیه، چرا؟ چون کف ضرره، اما تبیت مطابقه یه فرد کف ضرره، دفع ضرره و اینا چی هستش؟ اینا عدمیه. والعارف موصوف بالجميع، عارف همه رو داره، هر چهار تا رو داره، همون دو تا وجودی، همین دو تا عدمی رو، کما ذکر الشیخ و ذکر الاله، همون جوری که جناب شیخ هم ذکر کرد و عللش رو هم تبیین کرد. این هم بیانی که در فصل 24 اومد. من مثلا فصل 25 رو بخونیم، هم دیر کردیم و همین که اینم ذکرش دیگه به خاموش کنده مونده. خب بس بشه. السلام علیکم و رحمت الله. میشه جلسه بعد تمام شد.